أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أسعد الله أيامكم، فإن شاء الله خداوند متعال مقدم مبارکش را نه تنها بر شیعیان یا مسلمان ها، برای بشریت مبارک و خجسته قرار بدهد و همه بشر را از یمن وجودش بهره‌مند بفرماید. سال تحصیلی کم کم داره به پایان میرسه، در حالی که مجموع جلسات تحصیلی در این سال تحصیلی بسیار کم شد، شاید مجموعاً به 100 تا نرسید. خب دیگه حالا با این تصادفات ماه قمری و شمسی و اون چی که پیش میاد چاره ای هم نیست دیگه. بعد از ماه مبارک رمضان آیا موفق به جلسات بحث بشیم یا نه؟ بعضی ها دلشون میخواد شروع کنن، ولی به نظر من بعیده. دیگه 23 خرداد مثلا یا 17 خرداد بعید به نظر میرسه، یه مقدار شنای برخلاف آبه، کار مشکلیست. ولی همینطوری که مکرر عرض کردم، طلبگی هیچ وقت تعطیلی نداره، همش حرکت در راه خداست، چه درس خوندنش، چه درس دادنش و چه مشاغل دیگرش، تبلیغش، منبرش، حضورش در بعضی از مناطق، در بعضی از اجتماعات، به شرط این که لله و فالله باشه، همش برای خداست و همه انجام وظیفه. عمده اونیست که مکرر گفتیم که قصد خلوص و اخلاص داشته باشه تو همه اینها، در همه احوال و رفتار و کردارش، کارش رو برای خدا قرار بده. و اگر به این نیت بود، طبعا کارش هم اصلاح میشه، یعنی کار اشتباه نمی کنه، کار خلاف نمی کنه، کار صحیح انجام میده. البته باز هم از خدا میخواییم این توفیق رو هم خداوند خودش باید به یکایک ما عطا بفرماید. ما حالا در این 8 روز باقی مانده سعی کنیم این مسائل باقی مانده این فصل را، که آخرین فصل بحث نکاحه، این مسائل رو تمام کنیم و برسیم به منتهای کتاب. مسائلش معمولاً بحثای بنیادی تازه‌ای ندارد، مسائلی است مبتنی بر مسائل گذشته و اون چی که در مسائل گذشته تحلیل شده. اینجا دیگه حالا بعضی مصداقهاش، بعضی حواشیش تو این مسئله ذکر شده، ممکنه یه سلسله حواشی هم داشته باشه که تو این متن ذکر نشده. بله، فقه دامنه وسیعی داره، سوالهای متعددی ممکنه مطرح بشود، ولی ما اکتفا میکنیم به همون مقداری که در این متن ذکر شده، همون حد رو مطرح میکنیم و بیان میکنیم تا انشالله بتونیم جمع و جورش کنیم و به پایان فصل برسیم انشالله. بس در مسئله چندم موند آقای مهری، چه فرمودید آقای لطفی؟ بله؟
مسئله ششم تقریبا تموم
شد. شما چون گفتید موند؟ الان جمله قبلتون فرمودید مسئله شیش دوم. بله، بس در مسئله هفتم باقی موند. لولم یکن عنده ما ینفقه على نفسه. از مسائل قبل نتیجه گیری شد سه نفقه است که بر انسان واجبه، ترتیبش هم ذکر شد: نفقه خودش، نفقه زوجش، نفقه قرابه، عمودین و اولاد. این سه نفقه در بین اینها هم ترتیبش بیان شد: اول نفقه خودش، بعد نفقه زوجش، بعد نفقه قرابش. بله آقا، نه اونا از این نیست، اون حفظ حیوانات اینا از باب وجوب نفقه به این شکل نیست. نه. در مورد این سه نفقه، خب طبعا هر سهش مترتبه بر اینه که داشته باشه، خرج بده، خرج خودش را، خرج زنش را، خرج قراباتش را. پول میخواد، تمکن میخواد. حالا اگر کسی نداره، هیچ وظیفه‌ای به دوشش میاد، هیچی نداره، آیا در رابطه با این نفقات سگانه وظیفه‌ای به عهده‌اش میاد یا نه؟ در مورد نفقه خودش فرمودن لولم یکن عنده ما ینفقه علی نفسه وجب علیه توسل الى تحصیله به ای وسیلت مشروعه، به هر شکلی که مشروع باشه باید برای نفقه خودش تلاش کنه. حتی استعتاب و سوال فضلن عن الاکتساب لائق به حاله. یه وقت از میتونه کسب کنه، کسبی که مطابق شأنش هم هست، باید این کارو بکنه. اکتساب برای خرج خودش واجب علی نشد، ولو به گدائی، ولو به استعطاء و سؤال، باید خرج خودشو در بیاد. در این مورد دو صورت داره: یه وقت این است که اگر این خرجو در نیاره، از گرسنگی میمیره، جانش در معرض هلاکت، اینجا وجوبش واضحه. حفظ نفس عن الهلاکت واجب، لا تلقوا بأيديكم الى التهلكه. و ادله دیگر، حفظ نفس عن الهلاکت واجب، هم ادله وجوب حفظ نفس یدل على ذلک یجب بلا اشکال. اما اگر نه، در این حد نباشه، نداره نفقش رو، حالا این گلوگوشه ها توی زباله ها توی چیزی میاره نمیبیره، اما مضر به حالشه، ضرر میزنه به جانش، ولی مردن نیست. اونجا چطور؟ بلا اهم و مهم چه کار داری بچون؟
بعد و بعدتر دیگر چه کار
کنه؟ حالا نه، حالا فرض کن حکومت اسلامی نداریم، بله خود نقشه بریم، حکم خودش رو میگه. آیا اگر برای موجب ضرر باشه بازم یجب و تحصیل ولو بالاستعطاء؟ این به چه دلیل؟ فرمودن به دلیل لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. دلیل لا ضرر میگه جایز نیست براش به خودش ضرر بزنی، پس یجبو که بره تحصیل کنه. ما در باب لا ضرر بحث مفصل کردیم. نه، قاعده لا ضرر، جمله لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام و امثال اینها، شامل اضرار علی نفس نمی شود. منع از اضرار به غیر شامل اضرار علی نفس نمیشه، این عموم را ندارد. انشاءالله بیان مفصلش در باب قاعده لا ضرر. ادله دیگر اضرار به نفس هم که بیشتر در باب اطعمه و اشربه اونجاها مطرح شده، نه اونم دلیلی بر این که اضرار به نفس در صورتی که مهلک نباشد، موجب هلاکت نفس نباشد، دلیلی بر حرمتش نداریم. سر تا سر زندگیمون اضرار به نفسه. به شما چه؟ حالا بگو جایز.
آقای خمینی شهریه.
بله.
خمینی شهریه جایز
نیست. بله. کی چه جایز ندونه؟ نه؟ کیه؟ اگرم گفتن به عنوان ثانوی، لأنه وهن و کذا، نه به عنوان اولی. نخه قمه زدن یه وقتی هم در نجف مطرح شد، علمای متعدد بزرگان ناینی یا دیگران همه فتوا دادن به جواز. حالا ببین یه وقتی اینا رای زمیمه نکن، ما از زمائم داریم فعلا فرار میکنیم که بحثمون رو پیش کنیم. ادلهی که در اونجا داریم، روایاتی که بهش تمسک میشه برای حرمت اضرار به نفس، ولی جاییست که مهلک باشه، و اگر نبود نه کلن دلیلی بر حرمت اضرار به نفس نداریم. کدومتونه که اضرار به نفس ندارید؟ ها؟ نه، اضرار یه واقعیته. بله، یه نفر میره آهنگری دستش پینه میبنده، این اضرار به نفس نیست؟ میگم پینه بستنش اضرار به نفس نیست؟ مقتضای شغلش. آیا این اضرار به نفس هست یا نیست؟
طلبا وقتی
به خرد
شهری عرق
بریزه
اضرار به نفس
بریزه، یه هر اضرار که آدم باید یه رو تحقیم عرق نیستن که اضرار نیست. اون تازه خیلی خوبه، لاغر بشه خورده خوبه، منفعتون حالا. آیا این اضرار به نفس نیست؟ آهای مهری اگر زیادی همون بره اضرار به نفس نیست؟
نه
معتدبه یعنی چی؟ ببینید شما این دلیل رو از کجا میارید تقیید را؟ اگر اضرار به نفس حرامون طبق قاعده لازرف همه را شامل میشه. نه، بنابراین این خدا
نیست که هر امتیازی را انسان بخواد به دست بیاره، امتیازی را باید فدا چاره ای جزی میخواد پول در بیاره، رزق و روزی به دست بیاره، البته باید دست هم پیره ببنده. عرف این در یه اضرار به نفس حساب
نمیده،
شاد هم هستی رفته دست پیره بسته، شب که برمیگرده
حالا اگر اضرار به نفس کرد جایی که هیچی هم ازش در نمیاد،
اون بحث دیگه.
نه، حالا همون بحث ما این بحث رو میگیم. اجازه بدید. بنابراین اگر اون ضررش مهلک باشد، بله،
در اصل رو پیغمبر خدا بوسه میزنه، این ضرره. اگر ضررش دست کارگر رو بوسه میزنه، روایت هم داره، افتخار.
اون روایت توشم داره که ضرر بر نفسم داشت یا نه، کارگر بود، ممکنه کارگری بود که ضرر بر نفس نداشت. چطور نسبت به پیغمبر میگید یه مرتبه یه چیزی، نه، کلمه پینه بستم توش نداشت، کلمه پینه بستم تو روایت نیست. من برم داره مسئله رو مطرح میکنم، شما دارید به پیغمبر نسبت میدید. نه، شاید نبسته، نه، شاید در حدی، شاید در حدی بود که پینه نبسته بود. در هر حال اگر ضرر مهلک باشد، نه، لا یجوز. اما اگر ضرر غیر مهلک باشد، یجوز، اشکالی نداره، مانعی نداره، قاعده لازرر درش دلالتی نداره. ادله نهی عن الضرر در باب اطعمه و اشربه هم ضرر بر نفس رو در این گونه موارد شامل نمی شود، اونم اختصاص داره به مواضعی که خطر تهلکه درش بوده باشد. ضرر وارد کرده ولی یجوز، اشکالی نداره. بله بله، چون مهلک نیست اشکالی نداره. بنابراین لولم یکن عنده ما ينفقه على نفسه وجب علیه توسل الى تحصیله به ای وسیلت مشروعه حتى تل استعطا و سؤال، ولو این که استعطا و سؤال فی نفس مکروهون، گدایی کردن از کسی طلب کردن و سؤال کردن فی نفس مکروهون یا حتی در یه مواردش ممنوعون، ولی اینجا فرض اینه یترتب برش حفظ نفس، باید این کار رو بکنه. او اهم فرضمون خوف علی نفسه اهم. در مورد ضررش هم ولو واجب نیست، ولی باز اهم از این کراهت استعطاء و از این جهت اونجا هم مقدم داشته می شود. ولو لم یکن عنده، این در مورد جایست که خرج خودشو نداره، برای حفظ نفسش، برای دفع ضرر، پیشگیری ضرر. اما اگر نه، به خاطر خودش داره، خرج زنشو نداره، اونجا چی؟ یجب التکسب، یجب تحصیل به ای نحو مشروعه، برای اینکه خرج زنشو بده. ولو لم یکن عنده ما ينفقه على زوجته او قریبه، یا خرج پدرش را، خرج مادرش را. می فرمایند فلا ينبغي الاشكال في انه يجب عليه تحصيله بالاكتساب اللائق به حاله و شأنه. اگر میتونه با یک کسب مناسبی درآمد پیدا کنه برای خرج زنش و پدر و مادرش، باید انجام بده. لا ينبغي الاشكال در این قسمت. اما نفقه زوجه، فرض اینه واجبون علیه، ادلش اطلاق داره، یجب و اطلاق. نفقه او حتی یه نداری بهش بده کار میشی و این دل استطاعه باید بهش بپردازی، پس این وجوب همین الان هست، پس واجبه برای این کار اکتساب کنه. فرض اکتساب لائقه به حاله. و اما نفقه قریب، پدر و مادر و بچه ها، اونم ادلش اطلاق داره.
در این قسمت دوم تکذیبگری هم
هست. حالا ببینیم، صبر کن یه خورده، پیش مطالعه کن یه خورده، پیش مطالعه کن یه خورده، صبر کن. در مورد قریب هم تا این مقدارش که بتونه اکتساب کنه، اکتساب لائق به شأنه، ادله وجوب نفقه. من یجبر علی نفقته، پدر و مادر و اولاد. خب این ادله اطلاق داره و میگه میتونی کسب کنی، باید این کارو بکنی. چرا؟ برای این کسی که میتونه کسب کنه قادر بر ادای تکلیفشه، تکلیفش تعلق میگیره، قادر بر اینه که خرج پدر و مادرش رو بده به تکسب. اما اگر نه، به تکسب جور نمیتونه یا راه نداره. آیا یجب علیه توسل الى تحصیله به مثل استیحاب و سؤال؟ واجبه بره از دیگران گدائی کنه، بیاره خرج زوجش رو بده، خرج قرابتش رو بده؟ ایشون میفهمون نه. ولا یجب علیه توسل الى تحصیله به مثل استیحاب و سؤال. چرا؟ برای اینکه در بحث‌های سابق گفته شد یکی از شرایط وجوب نفقه بر زوجه و بر قرابه قناست، داشتن تو عبارت صحابیات ادعای اجماع کرد، اجماع هست بر این که شرط وجوب این نفقات غنا یعنی داشتن. کسی که نداره راه تکسبم نداره، بله گدایی کن تا محتاج خلق نشی، این قاعده کلیه است. گدایی که جز راه های درآمد شمرده نمیشه، این به این وسیله که بتونه گدایی کنه غنی شمرده نمیشود، ولذا نه این نفقه الان ازش ساقطه، ولو در مورد زن برش دین می شود، ولی در مورد قرابت نه، فعلا وقتی ساقطه دینم برش حساب نمی شه. تفاوت بین زن و سایر قرابات هست، اونجا دین حساب نمی شه. علت این که لایجب اینه که شرط هست در وجوب انفاق فی المنفق الغنا، و با این امکان استیحاب و گدائی صدق غنی نمی کند، عرفاً غنی بهش گفته نمی شود. اما اگر نه لا یبعد وجوب الاقتراض اذا امکن من دون مشقت و کان له محل الایفا فیما بعد و کزن شرا نسیتن به شرطین المذکورین. فعلا هیچی نداره، راه تکسبم نداره، گفتید استیاب و سوال برش واجب نیست، به او غنی نمیشه، اما میتونه بره قرض کنه و پیشبینی هم میکنه بعدن داره که این قرضشو ادا کنه، حالا بره قرض کنه یا بره نسیه خرید کنه از بقال و عطار و سوپر سر کوچه و چنین و چنان، نسیه خرید کنه، نسیه بهش میده. اینجا چی؟ ایشون میگن لا یبعد که این کار واجب باشه. برای اینکه اقترازی که میتواند در وقت خودش ادا کنه یا خرید نسیه که میتونه در وقت خودش ادا کنه و محل داره، الان هیچی نداره اما ملکش درآمد داره، سه ماه بعد به دستش میرسه، حالا نداره، خب اینجا یجب که بره نسیه بخره یا قرض کنه و این عرفاً غنا شمرده میشه. کسی که سه ماه دیگه داره و حالا میتونه به حساب اون سه ماه دیگه قرض کنه، این عرف میگه این داره، بنابراین یجب علیه نفقه زوجش، نفقه قرابتش، و باید به این راه متوسل بشه. این فروع مختلف جواب سوال شما هم توش بودا؟ بله؟ بله. بعد چی آقا؟
همین گدایی بعضی ها رو میلیاردر کرده.
بارک الله لکم.
نه هم نه در
بله؟
نه هم نه در
این حرفه با اینی که بفرمایی خلق کرده، اما حرفه
ها بعض وقتا ایجاب میشه با همین گدایی
نمیتونم. خیلی بله، در این ما میگیم بحث وجوب شرعیش نداره، اما اگر کرد به همون میشه واجب، به همون میشه غنی، اگر کرد غنی میشه. تو همین زمان خود ما یه پیر مرد خیلی ناله ضعیفی هم داشت، دم کوچه بعد از کوچه آزاده اونجا همیشه یه الاغی بود و افسارش هم دستش بود، اونجا با میستاد و شروع میکرد ناله کردن همیشه، ولی افسار و الاغش رو ول نمیکرد. وقتی مرد دیدن تو جوال این الاغ توی اون چی بهش میگن چی قالونش چقدرک پول، حالا پول اون زمان که دنیز ذخیره داشت، تو کارش هم همین بود، شغلش هم بس. یه بس اینه که یجب این کار بکنه، نه یه بس اینه حالا اگه کرد این کارو کرد، بله یجب علیه نفقه خودش و زوجش و قرابش هم. مسئله بعد، مسئله هشتم، لا تقدیر فی نفقت الاقارب بل الواجب قدر الکفایه من الطعام والادام والکسوت والمسکن مع ملاحظة الحال و شأن و زمان و المکان حسب ما مر فی نفقت زوجه. در مورد نفقه زوجه قبلا مشروحا بحث کردن مواردش با نفقه زوجه چیه، اساسش تام ول ادام ول کسوه ول مسکن. حالا هم وقتی در اینجا میگیم نفقه اقارب پدر و مادر، منظور همون نفقه است، به همون مقداری که در مورد زوجه لازمه مع ملاحظت الحال و شأن و زمان که اینا هم باید در رابطهش ملاحظه بشه و المکان، همون جوری که اونجا گفته شد. از ریاض نقل شده که فرمودن لا خلاف فیه هنا بین الطائفه بل سرها بالاجماع علیه جماعتون. مسئله بدون اختلاف است و ادعای اجماع کردن. چرا؟ برای اینکه بعد از توضیحاتی که در باره نفقه در زوجه گفته شد، خود این کلمه نفقه در عرف شارع انصراف پیدا می کند به همون معنایی که اونجا توضیح داده شده، میشه کنه یک معنای مصطلحی انصراف پیدا می کنه. اونجا هم گفته شد لا تقدیر نفقت شرعن بل ضابط القیام به ما تحتاج و الیه المرأه من طعام و ادام و کسوت و فراش و غطاء و اسکان و اخدام و آلات تحتاج و الی حال شربها و طبخها و تنظیفها و غیر ذلک، اون چی که در زندگیش بهش نیازمنده، همه اینها جمع در این نفقه است. بعد اونجا مرحوم سید استبولحسن و بعدم مرحوم ماتن کلیشو اینجور گفتن، بعدم دونه 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 مواردشو تشریح کردن، مقدار عرفیش چند اندازه است بیان کردن در اونجا، ضمن یک مسئله یک صفحه و خورده‌ای. اینجا هم وقتی میگیم نفقه دیگه این شده بیان شرعی نفقه و منصرف به همونه، به خصوص این نکتر اضافه که در سیاق روایات هم نفقه زوجه و والدین در یک سیاق واقع شده، من الذی یجبر علی نفقته، العمودین و الولد و زوجه، اینا با هم عطف شده و در یک سیاق وارد شده و طبعا ازش استفاده میشه که معنای نفقه و مصداق نفقه در تمام اینها یکسانه. مسئله نهم یه مسئله جالبیه. حالا پدر داره، پدرش خب قبلا ازدواج کرده، دلیلش خود این پسر است، این خود که به وجود نیامده ها. حالا مرده مادرش، آیا واجبه برای پدرش زن بگیرد؟ اعفاف، زن گرفتن برای پدرش هم جز نفقه واجبه؟ حالا و همچنین برای بچهش، پسرش، نوش، نبیرش، زن گرفتن برای اونها هم جز نفقات واجبه؟ واجب باشه، بله، مرسوم این کارا میشه، مبارکه، خجسته است انشالله به جای خود، اما واجبون به شکلی که طبق مسئله قبل باید بره براش تکسب کنه یا حتی بعضی موارد گدایی کنه.
اگه حرمت پدر و مادر رو میخواد،
حالا ببینیم حالا تونتون بسیار این سوالی است که در این مسئله واقع شده. در متن می‌فرمایند نه، لا یجب و اعفاف و من وجبت نفقتو، چه پسر باشه چه پدر باشه، به تزویج او اعطاء مهر له، بره رسما خودش دست بالا بزنه و تزویج کنه براش، یا نه پول بهش بده به قدری که بتونه مهر قرار بده، بگه برو خودت زن بگیر، او اعطاء مهر له. چرا لا یجب؟ در شرایع همین ترتیب اداره که لا یجب اعفاف و من وجبت نفقتو، در جواهر دنبالش می فهمند بلا خلاف معتد به اجده فی للاصل السالم عن معارضت اطلاق نفقه فی الادلت السابقه، اصل براعت، دلیلی هم بر وجوبش نداریم برای اینکه مقصود از نفقه همونیست که در مسئله قبل بیان شد و دیگه اعفاف جز نفقه به حساب نمیاد. در مسالک نقل میکنن قال به وجوبهی بعض الاصحاب و جماعت من العلماء، قائل به وجوب شدن بعضی از اصحاب و عده‌ای از علما، مخصوصاً علمای اهل سنت. للاب و ان علا، اما در مورد پدر یجب و اعفاف، زن گرفتن برای پدر ولو بالا جدش، گفتن براش واجب زن بگیره. معنای عبارت مسالک که میگه للاب، یعنی اینا در مورد اولاد نگفتن، پسرش و نوش و اینا رو نگفتن یجب و اعفاف، و در مورد اب گفتن. چرا؟ چه خصوصیتی داره؟ نه، ادله وجوب نفقه شاملش نمیشه، برای اینکه نفقه معنا شد به اون معنایی که گذشت، خوراک و کسوه و چنین و چنان. ولی در مورد پدر یه دلیل خاص اضافه‌ای داری. اونجا قرآن مجید دستور می‌فرماید و این جا هدا که علا ان تشرک بی من ما لیس لک بهی علم فلا تطعهما و صاحبهما فی الدنیا معروفا. حتی در مورد پدر و مادر مشرک که بعد بل اولویه در مورد پدر و مادر مسلمان هم جاریست، اگر با تو مجادله میکنن که تو را هم برگردونن به شرک، نه در این قضیه ازشون اطاعت نکن. فلا تو تهما، در این حال و صاحب هما فی دنیا معروفا، با اونها رفتار کن به صورت معروف. معروف عرفن، پسند عرفی، مورد پسند عرف، با اونها این چنین رفتار کن و اون وقت این شامل عفافم میشه. مورد پسندش اینه که برای پدرش زن بگیره.
اگر باشه شامل حال مادرم میشه،
اگر باشه که الله باشه اون مسئلتون اخرى. بله بله، حالا تو این متن فعلا این مطرح شده، بله اونم دنبالش قابل بحثه. البته قبلا که ایشون میگفت مادرشو شوهر بده برای اینکه نفقه نده بهش. بله بله،
اینجا میگه صاحب خورما رو داده دنیا معروف و خورد که ننشو بده شوهر بده فرق بود.
کی میگه خلاف عرفه؟ ننشو که زن نمیده آقای لطفی، ننشو شوهر میده. از بس تو حیث و بیس افتادی. چه فرقی میکنه؟ ببین بله، چه تو دخترش شوهر میده؟ ها؟ جشنم میگیره، دست به دستشم میده، میدونم چه اشکالی داره؟ با مادرش چه فرق میکنه؟ حالا دیگه طالب نداره.
استاد این آیه مفهوم هم داره یا نداره؟
نه،
اگر پدر و مادر امر کردن مشرک شو اطاعت نکن، در غیر شرک تو امر کردن اطاعت بکن.
اون بحث دیگریست، نه مفهوم نداره، ولذا در اونجا هم میگیم اطاعت واجب نیست، ایزا حرامه.
مثلا پدرش میگه که من زن بخونم، خب من بخونم برو برای من زن
بگیم،
اطاعت واجب هست؟
نه، به ما هو اطاعت واجب نیست، اطاعت ایزا حرامه نه اطاعت. بسیار. و دلیل دیگه هم که ذکر کردن فرمودن لأنه من وجوه الحاجاته المهمه، جزء نیازهای مهم مرد پدره، فیجب علی الاب القیام به، ولو جزء نفقه نباشد باید حاجات پدر رو روا کنه. آیا این دو دلیل درسته یا نه؟ جواهر اینا رو مطرح کرده و اشکال میکنه. انشاءالله فردا بیاریم.